مجلس چهارم، حرمت کنارگیری و بیتفاوتی نسبت به حق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خیرت الله المنتجبین محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. باری قضیه سکوت در برابر ظلم و اخفای حق و عدم دفاع از حق و رعایت احتیاط و کنارگیری فاجعه است که در طول تاریخ همواره جامعه بشری را متأثر از تبعات و پیامدهای ناگوار خیش نموده است. در اینجا مناسب است به ذکر کلامی از مرحوم والد رضوان الله علیه در یکی از خطبه‌هایشان در این مورد بپردازیم. سخن درباره کنارگیری عده‌ای از صحابه رسول خدا از امیرالمؤمنین علیه السلام و استنکاف از بیعت با آن حضرت است. من جمله سعد بن وقاص که از صحابی رسول اکرم و از اعیان انصار و رئیس تیراندازان در غزوات زمان رسول خدا و فرمانده لشکر اسلام در فتح قادسیه و جنگ با ایران است. او کسی است که از بیعت با ابوبکر امتناع ورزید و در این حال بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام را نیز نپذیرفت. اینک متن کلمات ایشان که از روی نوار پیاده شده است. سعد بن وقاص از شجعان روزگار بود. اول تیرانداز از لشکر رسول خدا سعد بود. او رئیس تمام تیراندازان بود. جنگ‌های او خیلی روشن و خیلی خوب بود. اهل تسنن هم او را از اشره مبشره می دانند. اشره مبشره عبارتند از 10 نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که به اعتقاد اهل سنت رسول خدا آنان را به بهشت بشارت داده است. گرچه صحت انتساب این مطلب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از نظر شیعه مردود می باشد. ولی این شخص پس از رحلت رسول خدا با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت نکرد. بعد از این هم که عثمان را کشتند، همه مهاجر و انصار با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کردند، ولی او بیعت نکرد و از متخلفین بود. می‌دانید چرا بیعت نکرد؟ برای اینکه او سعد بود. سعد که نمی‌تواند با علی بیعت کند. سعد از نقطه نظر تراز و شخصیت ظاهری خود را همتراز با علی می‌دانست. می‌گوید من زیر بار او نمی‌توانم بروم. مثل طلحه و زبیر، مثل عبدالرحمن ابن عوف، مثل عمر. اینها که به آن مکارم اخلاق و درجات و ولایت که عارف نبودند. می‌گفتند ما از ریش سفیدها و از لواداران بودیم. علی یکی، ما هم یکی. ما چرا زیر بار او برویم؟ صحبت در این است. سعد می‌گوید من که یک نفر فرمانده هستم باید فرمانده باشم نه فرمانبر، و این را در باطن خود حساب می‌کرد، ولو اینکه آدم مقدسی است، آدم نمازخوانی است، ولی زیر بار علی رفتن قابل پذیرش برای نفس سعد نبود. چرا بیعت نمی‌کنی؟ نمی‌دانم. علت هم ندارد. هیچ. او خیال می‌کند اگر بیعت نکند، با علی نباشد و با معاویه هم نباشد، عبایش را روی سرش می‌کشد، کنار می‌رود، در گوشه‌ای تا آخر عمر زندگی می‌کند. نه، این نخواهد بود. این در همین دنیا مبتلا می‌شود به بدترین از محاکمات که خب تو که علی را حق می‌دانی چرا کنار رفتی؟ تو که علی را حق می‌دانستی و این روایات را درباره علی از پیغمبر شنیده بودی چرا کنار رفتی؟ پس از کشته شدن امیرالمؤمنین علیه السلام سعد آمد پیش معاویه. معاویه هم مرد شیطانی بود، خیلی زرنگ و ناقلا بود، از مفکرین قوه واهمه و واقعا از ایادی شیطان در دنیا بود. معاویه گفت یا سعد لملا تسب و علی، یا ای سعد چرا علی را سب و ناسزا نمیگویی؟ من دستور دادم علی را در تمام دنیا سب کنند و ناسزا گویند تو چرا علی را سب نمی کنی؟ یعنی آن کسی که از بیعت امیر المؤمنین علیه السلام خودداری کند، الان مجبور می شود بیاید پیش معاویه که جبار روزگار است. بالاخره الان او حاکم است و در هر گوشه و کناری حقوق دست معاویه است. باید بیاید زمین ادب ببوسد تا زندگیش بگذرد. سعد هم باشد باید بیاید و این جبار الان دارد محاکمهش می کند. چرا الان تو علی را سب نمی کنی؟ سعد گفت ای معاویه، من سه فضیلت درباره علی سراغ دارم که هر کدام از آنها اگر برای من بود، قسم به خدا از تمام نقاطی که آفتاب بر آنها طلوع می کند برای من بهتر بود. خیرون لی مما طلعت علیه الشمس. گفت چیست آن سه فضیلت؟ گفت یکی تزویج فاطمه دختر پیامبر. پیغمبر نور دیده خود فاطمه بهترین دختران و سر خود را به او علی ابن ابی طالب تزویج کرد و از او اولادهایی همچون حسن و حسین آمده است که اولادهای پیغمبرند. این فضیلت مال علی است و علی به واسطه این ازدواج جزء اهل بیت رسول خدا شده است. آیات قرآن که درباره اهل بیت وارد شده علی را شامل می شود. دوم این که در جنگ خیبر پیغمبر علم را داد به دست ابوبکر که برود با مسلمانها فتح کند. رفت و شکست خورد و برگشت. روز دیگر رسول خدا علم را داد به دست عمر. رفت و شکست خورد و برگشت. شب به رسول خدا عرض کردند عمر هم رفت و شکست خورده بازگشت. رسول خدا فرمود لأعطین الرایت غدن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله في يده. من فردا علم را به دست کسی می‌دهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند. او کرار است، حمله می‌کند و فرار نیست و خدا به دست او خیبر را فتح می کند. و همه ما منتظر بودیم که علم به دست چه کسی داده می شود، چون هیچ احتمال علی را نمی دادیم، زیرا علی چشم درد گرفته بود و در بستر افتاده بود و نمی توانست چشمش را باز کند. همه اصحاب گفتند آن کسی که رسول خدا فردا او را برای جنگ انتخاب می کند کیست؟ صبح که شد رسول خدا گفت علی بیاید. گفتند یا رسول الله، علی در بستر افتاده و چشمش از شدت درد باز نمی شود. فرمود او را بیاورید. علی را آوردند پیش پیغمبر. پیامبر از آب دهان بر چشمهای علی مالید و گفت حرکت کن و برو. علی رفت و خیبر را فتح کرد. این فضیلتی که برای علی است با این خصوصیات برای هیچ کس نیست. علامه در منهاج الیقین 10 فضیلت برای علی نقل می کند که یکی از آنها این است. 10 فضیلتی که هیچ یک از صحابه یک قدم با او اشتراک ندارند. فضیلت سوم این است که رسول خدا درباره او فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. نسبت تو با من همانند نسبت هارون با حضرت موسی است، مگر اینکه پس از من دیگر پیامبری وجود ندارد. یعنی فرق تو با هارون در این است که او پس از موسی پیامبر بود و تو خلیفه و وصی من می باشی ولی پیامبر نیستی. در همه غزوات با پیغمبر بود. در یک جنگ تبوک، هنگامی که رسول خدا علی را با خود نبرد و گفت در مدینه بمان، تو ولی و سرپرست امور مدینه باش هنگامی که من نیستم تا ما از جنگ برگردیم. رسول خدا از مدینه خارج شد و در یک فرسخی توقف نمود. منافقین شروع کردند این طرف و آن طرف بر سعایت از علی که مورد غضب رسول خدا واقع شده است و رسول خدا حرکت او را ناپسند داشت و لذا او را در مدینه گذاشت. منافقین گفتند که رسول خدا شجاعها را با خود برده و قرار گذاشته که سرپرست زن و بچه مردم باشی، خانداری و سرایداری مدینه را به تو داده. امیرالمؤمنین حرکت کرد به طرف موقف رسول خدا تا آمد خدمت حضرت و گفت یا رسول الله، از من بدی دیدی که مرا در این جنگ با خود نبردی؟ رسول خدا فرمود نه والله، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، منزله تو و نسبت تو با من مثل هارون است به نسبه به حضرت موسی، یعنی تو مقام وصایت داری، فقط فرق در این است که هارون بعد از حضرت موسی مقام پیغمبری داشت اما تو مقام پیغمبری نداری، ولی از هر جهت مثل من هستی و الان در مدینه در این موقعیت باید یا من بمانم یا تو. این روایت را بزرگان اهل سنت نقل کردند. وضع مدینه و وضع منافقین مدینه اینطور بود که در آن وقت یا باید پیغمبر بماند یا علی، و الا مدینه را به واسطه دسیسه هایی که با خارجی ها مثل سلطان روم و غیره داشتند آشوب می کردند و این جنگ بر علیه رومی ها بود، و لذا پیامبر امیرالمؤمنین را در اینجا گذاشت که مثل وجود خودش باشد، و چون پیغمبر هم می دانست که در این جنگ خونریزی اتفاق نخواهد افتاد، لذا نیازی به شجاعت علی نبود و لذا با خود نبرد و در مدینه گذاشت تا به جای او باشد. اینکه رسول خدا به علی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، نگذاشت که من علی را سب کنم. چرا علی را سب کنم؟ معاویه گفت تو خودت این حرف ها را از پیغمبر شنیدی؟ گفت بله، و اوقاتش تلخ شد و بلند شد که از مجلس معاویه بیرون آید. آخر سعد هم شخصیتی است. معاویه میگوید چرا علی را به خاطر من سب نمی کنی؟ روایت در کامل ابن اسیر از بزرگان اهل تسنن است. همین که سعد میخواست از در خارج شود، زرت له معاویه فقال اقعد حتی تسمع جوابک. معاویه کار زشتی انجام داد برای او و گفت بنشین تا جوابت را بشنوی. سعد نشست. گفت والله ما کنت اندی قط و الان مثل الان، من هیچگاه تو را در قلب خود ملعونتر و ناشایسته تر ندیدم همچون این زمان. تو که این حرف را از پیغمبر شنیدی، چرا پس علی را یاری نکردی؟ توجه کردید؟ میگوید چرا علی را یاری نکردی؟ والله لو سمعته من رسول الله لکنت خادما لعلی، من اگر خودم این حرف ها را از رسول خدا شنیده بودم خادم علی بودم. او دروغ میگوید، ولی اکنون احتجاج او با سعد درست است. میگوید من که این حرف ها را منکر هستم و از پیغمبر نشنیدم، اما تو که ادعا میکنی من علی را سب نمی کنم به خاطر این جهت، چرا او را یاری نکردی؟ هلا نصرته؟ سعد گفت انی رأیت ریحا سودا مظلمه فقلت اخ اخ فانخت راحلتی حتی مرت ریحو فسرت، من دیدم وز تاریک است، یک باد سیاهی وزیده است، به شترم گفتم اخ اخ یعنی بخواب، راحله خود را خواباندم، توقف کردم تا اینکه گرد و غبار برطرف شد و حرکت کردم، کنایه از اینکه جنگ جمل و صفین و نهروان که پیدا شد آشوبی در دنیا پیدا شد. من نخواستم در این معارک شرکت کنم، شتر خود را خواباندم، وقتی اینها از بین رفت به راه خودم ادامه دادم. معاویه گفت لیس اخ فی القرآن، اخ در قرآن نیست، آنچه در قرآن هست این است. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلح بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفیع الی امر الله. اگر دیدید دو طائفه از مؤمنین با هم جنگ می کنند، شما بروید بین آنها صلح برقرار کنید. اگر یک دسته حاضر بر صلح نشد و خواست بر عداوت و بغی و ستم خود ادامه دهد، با او جنگ کنید تا او را بر امر خدا وادار کنید. حال بگو ببینم تو در این واقعه با که بودی؟ کنت مع العادلت علی الباغیه ام کنت مع الباغیت علی العادله؟ در این جنگ ها با دسته و گروه باغی بر علیه گروه عادل بودی و یا با گروه عادل بر علیه باغی می جنگیدی؟ سعد نتوانست جواب معاویه را بدهد. گفت قسم به خدا اینجا که تو نشستی، من به آنجا بیشتر از تو سزاوارترم. معاویه هم به او گفت قوم و خیشان تو را به ریاست قبول ندارند، حال ادعای مقام و ریاست را داری؟ خب حالا بفرمایید جناب سعد، شما رفتید کنار و امیرالمؤمنین هم این جنگ ها را که بر دوش او بود انجام داد و این قضایا پیش آمد. حال اگر شما با امیرالمؤمنین آمده بودی، این تقویت نیروی امیرالمؤمنین نبود؟ در واقعه صفین در رکاب امیرالمؤمنین بزرگان از مهاجر و انصار کشته شدند، مثل اویس، مثل عمار یاسر. خیلی عجیب بود. اگر تو می آمدی، آیا موجب تقویت نبود؟ تو لشکر علی را تقویت نمی کردی؟ تو که فاتح ایران بودی، تو که رئیس سنگندازان و تیراندازان بودی، اگر می آمدی و قسمت تیراندازی لشکر را خودت به دست می گرفتی، آیا باری بر نمی داشتی؟ و اگر بودی باز مسئله همین طور بود؟ نه، اگر تو بودی شاید این طور نمی شد. اگر تو بودی شاید شکست برای علی پیدا نمی شد. مسئله حکمین پیش نمی آمد و حق بازی های معاویه تا این اندازه صورت نمی گرفت. پس نباید انسان بگوید من کنارم و کاری ندارم. بعضی از اوقات کنار بودن ضرر زدن است و شکست دادن است. یعنی بعضی اوقات احتیاط در خلاف احتیاط است. اصلا خون مسلمان ها و شیعه برای آنها مباح بود. همین شیعیان که در کوفه بودند و امیرالمؤمنین دائما فریاد می زد برخیزید برخیزید و از حق دفاع کنید، آنقدر ذلیل شدند، همه بزرگان را کشتند، همه را در بدر کردند، همه را زنده لای آجرها گذاردند و روی آنها امارت ساختند، تا به جایی رسید که هر کس حتی متهم به تشیع امیرالمؤمنین بود خونش هدر بود. یعنی به جایی رسید که در دنیا کسی نمیتوانست بگوید من شیعه هستم. همین که میگفت من شیعه هستم خونش هدر بود. اینها برای چه بود؟ برای احتیاطکاری بود. احتیاط در جای خود خوب است، ولی در غیر جای خود غلط است. ما می‌خواهیم یک آب پاکی پیدا کنیم، وضو بگیریم. حالا آنقدر دنبال آب بگردیم تا آفتاب غروب کند و نماز قضا شود. آقا جان، اینقدر نمی‌خواهد دنبال آب بگردی. با همین آبی که گفتند ظاهرش پاک است، وضو بگیر تا نمازت قضا نشود. تمام شد بیان مرحوم والد رضوان الله علیه. حقیر گوید این بیان حاوی مطالبی بس عمیق و متقن و مطابق با اصول نقلی و موازین عقلی است، اما از نقطه نظر عقلی. به طور کلی اصل اساسی در موازین و مستقلات عقلیه اتباع از حق و تطبیق جمیع امور حیات بشر و حرکات و سکنات و نحوه ارتباط جمعی و فردی و اشتغال به امور دنیا و آخرت و تکمیل نفوس مستعده به مرتبه فعلیت و کمال بر اساس این ملاک و این محور می باشد. حق به عنوان محور برای جمیع استنباطات عقلی و قوانین فطری است و جمیع مرتکزات فطری بشر و سرمایه خدادادی پروردگار که در ضمیر انسان و فطرت او نهادینه شده است بر محوریت این اصل قرار دارد. مثلا لزوم صدق و قبح و حرمت عقلی کذب بر محوریت انطباق گفتار با واقع و عدم انطباق با واقع است و به عبارت دیگر انطباق گفتار با تحقق امر خارجی یا عدم تحقق آن و عدم انطباق گفتار با این دو اصل معیار صدق و کذب خواهد بود و حق در اینجا به معنی نفس وجود آن قضیه خارجی یا عدم وجود آن است، جدای از ارزشمند بودن یا نبودن آن قضیه. صادق فردی است که کلام او با محکی خارجی آن مطابقت کند و کاذب فردی است که گفتار او با محکی آن مطابقت ننماید. و یا مثلا حرمت تعدی به مال و یا ارز و یا جان افراد بر اساس عدم انطباق فعل انسان با این اصل می باشد، زیرا اختیار انسان بر مال و ارز و جان از اصول اولیه و بدیهیه حفظ بقای نسل و ادامه حیات است و خداوند متعال این اختیار را به انسان عطا نموده و تعدی به این حدود و سقور را منافی با حریت در انتخاب و قدرت بر انفاذ دانسته است. بدیهی است حتی غیر ملتزمین به دین مبین اسلام از سایر ملل و فرق نیز به این اصل مسلم پایبند و اجرای آن را از زیربنای حفظ استمرار حیات بشری و بقای نسل می دانند و تخطی از آن را به هر نحو و کیفیت محکوم و مطرود می نمایند. و همینطور تمام قضایای مستقله عقلی بر پایه اصل مطابقت و مطابعت از حق بنا نهاده شده است. بنابراین به مقتضای برهان عقلی و حاکمیت فطری چنانچه حقانیت مسئله‌ای برای انسان مبین و واضح گشت، نفس باید خود را در قبال این مسئله مسئول و طرفداری از آن را نسب العین خیش قرار دهد. زیرا نفس ادراک حق و وضوح آن بدون مقابله جدی با موانع تحقق آن با اصل لزوم بقای حیات بشری و استمرار شرایط مساعده ترقی روح و کمالات نفسانی در تعارض بوده و هیچ ثمره‌ای به دنبال نمی آورد. درست مانند فردی که مرضی را در بدن خود تشخیص دهد و بدون مراجعه به طبیب و استمرار طریقه علاج دست روی دست بگذارد و صرفاً به نظاره رشد مرض و بقای آن بنشیند. طبیعی است معال و غایت چنین روشی جز اضمحلال و نابودی و بوار انسان نتیجه‌ای ندارد. و اما بطلان سکوت در برابر ظلم طبق موازین نقلی از حد احصا خارج است. پروردگار متعال در مواضع عدیده‌ای از قرآن کریم به ذم کسانی پرداخته است که گرچه خود آنها با مواجهه با حق و پیروی از دستورات انبیای الهی طریق عناد و معارضه را نپیموده اند، ولی در برابر اجحاف و تعدی و ستم و نفاق امتها به سکوت و عدم دخالت در کار آنان و انذار و ایراد مواضع انحراف و ضدیت با روش رسول الهی اکتفا کردند. در سوره مائده آیه 62 چنین می‌فرماید: و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ای رسول ما، تو می‌بینی که بسیاری از آنان یعنی اهل کتاب در ارتکاب گناه و ستم و خوردن مال حرام شتاب می‌ورزند. بسیار زشت و قبیح است آنچه را که انجام می‌دهند و بر آن استمرار دارند. لولا ینهاهم الربانیون بل احبار ان قولهم الاسم و اکلهم السهد لبئس ما کانوا یصنعون. چرا ربانیون و علمای الهی آنان ایشان را از گفتار حرام و مال حرام نهی نمی کنند؟ همانا بسیار زشت و قبیح است روش و سیره آنان در سکوت و عدم اظهار خلاف و سرزنش بر کار خلاف و اعمال ناشایسته. کلمه ربانی مشتق از رب به معنی پروردگار مدیر و مربی و هدایت کننده است. به خدای متعال از این نقطه نظر رب گفته می شود، زیرا خلق را که بر اثر حکمت بالغی خود بیافرید، آنان را به سوی نقطه عروج و فعلیت استعدادهای ذاتی آنان و کمالاتشان تربیت فرمود و لا به صرف جنبه خلقت بدون استمرار نزول فیض موجب کمال اطلاق رب بر پروردگار صحیح نیست. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب به فرعون می‌فرماید: ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما ذات مقدسی است که خلقت و آفرینش و وجود کمالی اول را به ماهیت اشیا افاضه فرمود، آنگاه به وجودات مترتبه و کمالات متوالیه و متعاقبه بر جهت خلق آنان را تربیت و هدایت کرد. و یا از قول حضرت هود علی نبینا و آله و علیه السلام می‌فرماید: ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ موجود جانداری نیست مگر اینکه خدای متعال زمام امور حیات و استمرار بقای او را به دست قدرت و سلطه خیش قرار داده است و او را به سوی نقطه مقرره از سیر کمالی خود هدایت می کند. به درستی که پروردگار من همیشه بر راه مستقیم و صراط متین و متقن حرکت می کند. مرحوم حاجی سبزواری رحمت الله علیه در منظومه حکمت خود می فرماید: عظمت الامور ترن بیده والکلو مستمدتون من مدده. زمام همه امور از کائنات و هرچه که اطلاق لفظ موجود بر آن صحیح می باشد به دست اراده و مشیت قاهره و مطلقه حضرت حق است و جمیع عالم وجود در بقای حیات و استمرار وجود از او مدد و استفاضه دارند. بنابراین معنی ربانی این است که شخص به واسطه تعلم علوم الهی و تربیت در راه و مسلک تقرب به پروردگار و ادراک حقایق عالم تکوین و نظام تشریع خود را منتسب به پروردگار و ربوبیت حضرت حق می نماید. بر این اساس کلام او منبعث از حقیقت امر و کردارش ناشی از منشأ عالم قدس و خلوص و صدق خواهد بود. این چنین شخصی در تمام اطوار و حرکات و سکناتش اسوه و الگوی طالبین حق و پویندگان مسیر کمال می باشد. اما در این آیه مقصود از کلمه ربانیین به افرادی اطلاق می شود که از جهت فهم و ادراک و قوه تشخیص از سطح عامه مردم فراتر و به معارف الهی و قوانین دینی اشراف بیشتری دارند. خداوند متعال این افراد را مورد نکوهش و مذمت قرار می دهد که چرا شما با وجود فهم و ادراک و تشخیص مطلب و تمیز بین باطل و حق و وضوح صلاح و فساد برای جامعه از یک طرف و جهل و نادانی جامعه و عدم بصیرت به حقایق و ورود در کسرات و توغل در شهوات و ابتعاد از ممشا و مسیر اولیای الهی و ابراز سلیقه های شخصی و اظهار آراء شیطانی و اهویه باطل از طرف دیگر در صدد اصلاح امور اجتماع بر نیامدید و با گفتار و اندرز و بیان حقایق و نهی از منکرات و امر به معروف و رفع مفاسد اجتماعی آنان را به حال خود یله و رها کردید و صرفاً به امور شخصی خود پرداختید و خود را از جریانات و وقایع جاریه در جامعه برکنار نمودید، گویی هیچ مسئولیتی در قبال مسائل فاسده و مفسده اجتماعی بر عهده شما نیست و صرفاً به نظاره و تماشای مسائل خلاف نشستید و به صرف دوری گزیدن از اجتماع و سر به گریبان خیش فرو بردن بسنده نمودید. این عمل شما 100% خلاف و متناقض با فلسفه بعثت انبیا و انزال کتب و دعوت به راه راست و صراط مستقیم است.